دستگیره در را گرفت و بازش کند، به یاد آورد که دفتر خاطرات روی میز باز است. شعار مرگ بر برادر بزرگ در روی دفترچه با چنان حروف بزرگی نوشته شده بود که از همه جای اتاق می شد آن را دید. این کار به راستی احمقانه بود، اما دریافت که با وجود وحشت زیادی که داشت نخواسته بود با بستن دفترچه باعث پخش شدن جوهر خیس شود و ورقه های شیری رنگ آن را کثیف کند. نفسش را حبس کرد و در را گشود. بیدرنگ خیالش راحت شد. زنی با چهره بیحال و بیرنگ و رو که موهای کم پشتی داشت بیرون ایستاده بود. زن با صدای زیر و کسل کننده گفت: آه رفیق، صدای پاتونو شنیدم که اومدین. میتونین بیان یه نگاهی به ظرفشویی آشپزخونه ما بندازین؟ لولش به کلی گرفته. و خانم پارسون زن همسایه‌ای بود که در همون طبقه ساکن بودند. کلمه خانم مورد تایید حزب نبود. همه باید همدیگر را رفیق خطاب میکردند، اما در برابر بعضی زنها آدم به طور غریزی از این کلمه استفاده میکرد. حدود 30 سال داشت ولی خیلی پیرتر به نظر می رسید. آدم گمان می کرد خطوط صورتش را خاک گرفته است. وینستون در راه رو به دنبال او به راه افتاد. این قبیل کارهای تعمیراتی پیش پا افتاده درد سر هر روزش بود. آپارتمان های امارت پیروزی قدیمی بودند. حوالی سال 1930 ساخته شده بودند و کم مانده بود بند بندشان از هم جدا شود. همیشه از سقف و دیوارها گچ می ریخت. لوله ها با هر یخبندانی می ترکید. هر وقت برف می آمد بام ها چکه می کرد. سیستم گرمایی در بهترین حالت که به دلیل طرح‌های صرفه‌جویی اقتصادی به تمامی بسته نبود با نصف ظرفیت کار می کرد. تعمیرات باید با تصویب کمیته های رده بالا صورت می گرفت که گاهی انداختن شیشه یک پنجره را 2 سال طول می دادند، مگر آنکه خود شخص بتواند تعمیرات را انجام دهد. خانم پارسونز به طور سربسته گفت: البته به خاطر اینکه تام خونه نیست. آپارتمان خانواده پارسونز بزرگتر از آپارتمان وینستون بود، اما دلگیری و بی‌نظمی مخصوص به خود را داشت. همه چیز در هم ریخته بود. انگار همان موقع حیوانی بزرگ و وحشی از آنجا عبور کرده بود. وسایل بازی، چوب‌های هاکی و دستکش‌های بوکس، توپ فوتبال ترکیده، یک شلوارک عرق آلود پشت رو شده، همه جا پراکنده بود و روی میز ظرف‌های کثیف غذا و کتاب‌های تمرین با ورق‌های جمع شده بود. بر روی دیوارها پرچم‌های سرخ انجمن جوانان و جاسوسان و یک پوستر تمام قد از برادر بزرگ به چشم می‌خورد. بوی کلم پخته اینجا هم مانند تمام نقاط ساختمان به مشام می رسید، ولی با بوی گند عرق تنها میخته شده بود. در اتاق دیگر یک نفر با شانه و تکه دستمال کاغذی در دست مشغول همراهی با مارش نظامی بود که همچنان از صفحه سخنگو پخش می شد. خانم پارسونز با دلخوری نگاهی به سمت اتاق کرد و گفت:
تقصیر بچه هاست، امروز بیرون نرفتن، برای همین.
عادت داشت جمله هایش را نیمه کاره بگذارد. ظرفشویی تا لبه پر بود از آب کثیف سبز رنگی که حتی از کلم هم بدبوتر بود. وینستون روی زانو نشست و لوله سیفون زیر لگن ظرفشویی را امتحان کرد. اغلب دولا شدن او را به سرفه می انداخت و از هر کاری که باید با دست انجام می داد بیزار بود. خانم پارسونز که مایوسانه به او نگاه می کرد گفت:
البته اگه تام خونه بود خیلی سریع درستش می کرد. اینجور کارا رو خیلی دوست داره. از دستش هم خیلی خوب استفاده می کنم.
پارسونز همکار وینستون در وزارت حقیقت بود. مردی چاق و تنومند ولی فعال و به نحوی باور نکردنی خنگ و احمق. نمونه کاملی از اشتیاق ابلهانه. یکی از آن آدم‌های زحمتکش و سرسپرده مطلق که حزب برای ثبات خود بیش از پلیس افکار به آنها متکی بود. در سن 35 سالگی با بیمیلی و حسرت از انجمن جوانان بیرون آمد، اگرچه تا اون موقع هم 1 سال بیش از موعد قانونی در انجمن مانده بود. در وزارتخانه شغل پیش پا افتاده‌ای به او دادند که نیازی به هوش و ذکاوت نداشت، اما در عوض چهره فعال کمیته های ورزشی و سایر کمیته هایی که کارشان در رابطه با ترتیب دادن راهپیمایی ها، انواع تظاهرات خودجوش، رقابت های صرفه‌جویی و سایر کارهای داوطلبانه است بود. در فاصله میان پک‌هایی که به پیپ می‌زد با افتخار برای تعریف می‌کرد که در 4 سال گذشته هر شب در مرکز اجتماعات حضور داشته است. بوی تند و غیر قابل تحمل عرقش به گونه ای ناخواسته گواه زندگی پرتلاش او بود و هر جا که می‌رفت با او بود و حتی بعد از رفتنش هم باقی می‌ماند. وینستون همونطور که با مهره روی زانویی ور می‌رفت پرسید: آچار داریم؟ خانم پارسونز بیدرنگ با رفت و گفت:
آچار؟ نمیدونم، فکر کنم شاید
بچه ها با سر و صدای زیاد کوبیدن پا به زمین وارد اتاق نشیمن شدند. خانم پارسونز آچار را آورد. وینستون آب لوله را خالی کرد و با چندش کپه موی سر را که باعث گرفتگی لوله شده بود بیرون کشید. سپس دستهایش را زیر آب سرد شیر به بهترین نحوی که میتوانست شست و به اتاق دیگر رفت. صدای وحشیانه فریاد زد: دست بالا! پسر 9 ساله‌ای بود زیبا و جدی که از پشت میزش بیرون پریده بود و با اسلحه خودکار اسباب بازیش او را تهدید میکرد و خواهر کوچکترش نیز که حدود 7 ساله بود با یک تکه چوب کار او را تقلید میکرد. هر دو بچه لباسی شبیه یونیفرم جاسوسان را به تن داشتند که عبارت بود از پیراهن خاکستری و شورت آبی و دستمال گردن قرمز. وینستون با ناراحتی دستهایش را بالای سرش برد. رفتار پسرک خشنتر از آن بود که بتوان آن را بازی محسوب کرد. پسرک فریاد زد:
تو خائنی! تو مجرم فکری هستی! تو جاسوس اوراسیایی! میکشمت! سر به نیستت میکنم! میفرستمت به معادن نمک!
بعد هر دوی آنها در اطراف او جست و خیز کنان فریاد میزدند:
خائن! مجرم! مجرم فکری!
دخترک همه رفتارهای برادرش را مو به مو تقلید میکرد. مانند بازی کردن با بچه پلنگ هایی بود که میدانی به زودی به حیوان درنده‌ای بدل میشوند. کمی ترس‌آور بود. در چشمهای پسرک نوعی درنده خویی موذیانه، تمایل به آسیب رساندن و زدن وینستون به تمامی آشکار بود. گویی میدانست به زودی آنقدر بزرگ خواهد شد که بتواند این کار را انجام دهد. وینستون فکر کرد جای شکرش باقی است اسلحه‌ای که پسرک در دست دارد واقعی نیست. نگاه عصبی خانم پارسونز از وینستون به طرف بچه‌ها و دوباره به طرف او چرخید. در اتاق نشیمن روشنایی بیشتر بود و وینستون در نهایت تعجب دریافت که به راستی خطوط صورت خانم پارسونز خاک گرفته و غبارآلود است. به او گفت:
خیلی سر صدا میکنن، حالا که فهمیدن نمیتونن به تماشای اعدام برن ناراحتن. من که خیلی کار دارم و تا من به موقع از سر کار بر نمیگرده.
پسرک با صدای وحشتناکش غرید:
چرا نمیتونیم به دیدن مراسم اعدام بریم؟
دخترک هم در حال جست و خیز شروع به تکرار کرد که
باید بریم، باید بریم.
وینستون به یاد آورد که آن شب قرار بود در پارک چند زندانی اوراسیایی را که متهم به جنایت جنگی شده بودند اعدام کنند. اغلب چنین صحنه‌هایی ماهی یک بار اتفاق می‌افتاد. بچه‌ها همیشه برای دیدن آن جنجال به پا می‌کردند. وینستون از خانم پارسونز خداحافظی کرد و بیرون آمد، اما هنوز چند قدمی در راهرو پیش نرفته بود که چیزی به پشت گردنش خورد و دردی کشنده در خود حس کرد. انگار سیخ داغی در گردنش فرو کرده بودند. سری برگشت و دید که خانم پارسونز پسرش را به داخل خانه می کشد و پسرک تیر کمانش را در جیب گذاشت. در حالی که در بسته می شد پسرک نعره زنان گفت:
گلدشتاین!
اما نکته‌ای که وینستون را خیلی تحت تأثیر قرار داد وحشت مأیوسانه‌ای بود که در چهره غبارآلود زن دید. وقتی به آپارتمان برگشت سریع از جلوی صفحه سخنگو رد شد و در حالی که هنوز پس گردنش را میمالید سر میز نشست. موسیقی که از صفحه سخنگو پخش میشد متوقف شده بود. به جای آن صدای قاطع یکی از مقامات ارتشی با نوعی رضایت سبوعانه مشغول خواندن گزارشی از تجهیزات یک دژ شناور جدید بود که به تازگی بین ایسلند و جزایر فارو لنگر انداخته بود. وینستون با خود فکر کرد زن بیچاره با این بچه ها چه زندگی سرسام‌آوری دارد. یکی 2 سال دیگر ممکن بود همین بچه ها رفتار مادر خودشان را هم برای یافتن نشانه های رفتار غیر قانونی زیر نظر بگیرند. این روزها تا حدی همه بچه ها وحشتناک شده بودند. از همه بدتر این بود که از طریق تشکیلاتی مانند انجمن جاسوسان به شکلی سازمان یافته تبدیل به بچه‌های بی‌رحم و غیر قابل کنترل می‌شدند و در این حال هیچ تمایلی به شورش در برابر قوانین و مقررات حزب از خود نشان نمی‌دادند. برعکس، حزب به هر چیزی را که مربوط به آن می‌شد با جان و دل ستایش می‌کردند. آوازها، رژه‌ها، شعارها، راهپیمایی‌ها، مشق نظامی با اسلحه‌های غیر واقعی، سر دادن شعارها و پرستش برادر بزرگ، همه و همه به نظر آنها نوعی بازی با شکوه بود. علیه بیگانگان، خائنان، خرابکاران و مجرمان فکری، خشم و درنده خویی آنان به سمت خارج هدایت می‌شد. بر ضد دشمنان کشور، علیه بیگانگان، خائنان، خرابکاران و مجرمان فکری. برای افراد بالای 30 سال ترس از فرزندان امری عادی شده بود. این ترس دلیل خوبی هم داشت، زیرا هفته‌ای نبود که روزنامه تایمز خبری درباره استراق سهم یکی از این خبرچین‌های کوچولو که آنها کلمه کودک قهرمان را برایش به کار می‌بردند چاپ نکند که با شنیدن گفته‌های ننگاور والدین خود آنها را به پلیس افکار معرفی کرده بود. اثر سوزش گلوله تیرکمان از بین رفته بود. در حالی که نمی‌دانست چیز دیگری برای یادداشت در دفتر به ذهنش می‌رسد یا نه، قلم را با اکراه برداشت. ناگهان دوباره فکرش به طرف اوبراین کشیده شد. چند سال پیش بود، شاید حدود 7 سال پیش، خواب دیده بود که در تاریکی غیرگون اتاقی راه می رود. کسی که در سمت راستش نشسته بود زیر گوش او گفته بود:
در جایی که دیگر اثری از تاریکی نیست، هم دیگر را ملاقات خواهیم کرد.
این کلمات خیلی آرام و تا حدودی تصادفی بیان شده بودند. یک جمله معمولی بود، نه یک دستور. او بدون آنکه توقف کند به راه خود رفته بود. نکته جالب این بود که در آن لحظه در رویا این کلمات تأثیر چندانی بر او نگذاشته بودند، بلکه مدتی بعد و به تدریج برایش اهمیت یافتند. او نه فقط به یاد نمی آورد اولین بار که اوبراین را دیده بود قبل یا بعد از این رویا بود، بلکه حتی نمی دانست چه موقع برای اولین بار تشخیص داده بود که صدای درون رویایش متعلق به اوبراین است. اما به هر حال هویت او را شناخته بود. اوبراین بود که در خواب با او حرف زده بود. وینستون هیچگاه، حتی بعد از برخورد رو در روی امروز، نتوانسته بود با اطمینان بگوید اوبراین دوست است یا دشمن. البته این مسئله چندان اهمیتی نداشت. بین آنها درک واحدی وجود داشت که بسیار برتر از احساس محبت و دوستی یا همسنگر بودن بود. او گفته بود در جایی که دیگر اثری از تاریکی نیست، با هم دیگر ملاقات خواهیم کرد. وینستون معنی آن را نمی دانست، اما مطمئن بود که به هر حال به واقعیت می پیوندد. در همین لحظه صدای صفحه سخنگو قطع شد. صدای گوشنواز و واضح ترومپت در فضای راکت جریان یافت. بعد صدای گوشخراش گفت:
توجه، لطفاً توجه کنید. هماکنون یک خبر کوتاه از جبهه مالابار به دست ما رسید. نیروهای ما در جنوب هند به پیروزی باشکوهی دست یافتند. می توان گفت این عملیات می تواند جنگ را تا حدود قابل قبولی به انتهای خود نزدیک کند. خبرها حاکی از آن است که
وینستون اندیشید اخبار بدی در راه است. گوینده اخبار بعد از ذکر جزئیات وحشتناک نابودی ارتش اوراسیا، تعداد زیاد کشته‌ها و اسیران، اطلاعیه‌ای را خواند که بر اساس آن از هفته بعد جیره شکلات از 30 گرم به 20 گرم کاهش می‌یافت. وینستون درست حد زده بود. دوباره آروغ زد. اثر جین در حال از بین رفتن بود و تنها احساس سبکی به جا گذاشته بود. صفحه سخنگو یا به منظور جشن گرفتن پیروزی و یا برای فراموش کردن کاهش جیره شکلات بی مقدمه سرود اوشانیا این به خاطر توست را پخش کرد و در این طور مواقع همه باید خبردار می ایستادند. البته وینستون در جایی که نشسته بود دیده نمی شد. سرود اوشانیا این به خاطر توست جای خود را به موزیک ملایم تری داد. وینستون که همچنان پشت به صفحه سخنگو داشت به سمت پنجره رفت. هوا هنوز سرد و صاف بود. جایی در دوردست یک بمب موشکی با صدای خفه و قرشی تکان دهنده منفجر شد. هر هفته حدود 20 یا 30 تا از آنها را بر روی لندن می ریختند. آن پایین توی خیابان باد پوستر پاره را پس و پیش می کرد و کلمه اینکسوس به تناوب پیدا و پنهان می شد. اینکسوس، اصول مقدس اینکسوس، زبان نوین، دوگان باوری، ناپایداری گذشته. احساس می کرد در میان جنگل های کف دریا سرگردان است و در دنیای مهیب که خودش هیولای آن است گم شده است. تنها بود، گذشته مرده بود، آینده غیر قابل تصور بود. چگونه می شد اطمینان یافت که دست کم یکی از انسانهای دور و برش طرف اوست؟ و چطور می شد دانست که سلطه ی حزب برای همیشه پایدار نخواهد ماند؟ به جای جواب، چشمش به سه شعار روی دیوار سفید وزارت حقیقت افتاد. جنگ صلح است، آزادی بردگی است، نادانی توانایی است. یک سکه 25 سنتی از جیبش درآورد. روی آن هم با حروف بسیار ریز همان شعارها نوشته شده بود و در روی دیگر سکه تصویر برادر بزرگ حک شده بود. حتی چشمهای تصویر روی سکه هم آدم را دنبال می کرد. روی سکه ها، روی مهرها، روی جلد کتاب، پرچمها، پوسترها و کاغذ روی پاکت های سیگار، همه جا. همیشه چشمها تو را زیر نظر دارند و صداهایشان در گوش می پیچد. خواب یا بیدار، در حال کار یا خوردن، داخل خانه یا بیرون، در حمام یا تخت خواب، راه گریزی نبود. هیچ چیز جز چند سانتیمتر مکعب فضای درون مغزت مال خودت نبود. آفتاب چرخیده بود و پنجره‌های بیشمار وزارت حقیقت که دیگر نوری از آنها بیرون نمی‌تابید، همچون روزنه‌های یک قلعه دلگیر به نظر می‌رسیدند. در برابر ساختمان هرمی شکل عظیم دلش به لرزه افتاد. مستحکم‌تر از آن بود که بتوان به آن یورش برد. هزاران بمب و موشک هم نمی توانست آن را فرو بریزد. دوباره از این فکر که نمی دانست این مطالب را برای چه کسی می نویسد حیرت زده شد. برای آینده، برای گذشته، برای زمانی خیالی، چیزی که در برابرش قرار داشت نه مرگ بلکه نابودی کامل بود. دفتر خاطرات به خاکستر تبدیل می شد و خودش را هم سرنیست می کردند. تنها کسانی که نوشته های او را قبل از محو شدن از صفحه روزگار می خواندند پلیس های افکار بودند. وقتی که هر گونه رد پایی از انسان و حتی یاد داشتی معمولی که بر تکه کاغذ نگاشته شده است کاملا از بین برود، دیگر چگونه می توان به آینده دل بست؟ صفحه سخنگو ساعت 2 بعد از ظهر اعلام کرد. تا 10 دقیقه دیگر باید از خانه بیرون می رفت. تا ساعت 2:30 باید به سر کارش برمی گشت. عجیب این که صدای ساعت را مانند ضربان قلب دوم در بدن خود احساس می کرد. او شبح تنهایی بود و حقیقتی را بیان می کرد که شاید هیچ کس آن را هیچ وقت نمی شنید. اما تا وقتی به بیان حقیقت ادامه می داد، به طرز مبهمی تداوم آن پایدار می ماند. همینقدر که از رسالت حفظ این میراث انسانی آگاه باشد کافی بود و نیازی نبود تلاش کند تا دیگران صدایش را بشنوند. به طرف میز برگشت، قلم را در جوهر فرو برد و نوشت: از عصر یکسانی و عدم تفاوت، از دوران انزوا، از عصر برادر بزرگ، از عصر دوگان باوری، به آینده یا به گذشته، به زمانی که تفکر آزاد است و انسان‌ها با یکدیگر متفاوت هستند و تنها زندگی نمی‌کنند، به زمانی که حقیقت وجود دارد و آنچه را انجام می‌گیرد نمی‌توان مانع شد. سلام. پیش خود فکر کرد که از قبل مرده است. به نظرش می آمد حال که تنظیم افکارش را آغاز کرده است، قدم سرنوشت سازی را در زندگی خود برداشته است. پیامد هر عملی در خود آن عمل موجود است. نوشت:
جرائم فکری منجر به مرگ نمی شوند. جرائم فکری خود مرگ هستند.
حال دیگر خودش را مرده به حساب می آورد. مسئله بسیار مهم این بود که تا جایی که می تواند بیشتر زنده بماند. دو انگشت دست راستش جوهری شده بود و این از همان جزئیات کوچکی بود که آدم را لو می دهد. ممکن بود یک آدم فضول سرسپرده در وزارتخانه، شاید یک زن، کسی مانند آن زن موهنائی یا دختر مومشکی از بخش ادبیات داستانی، توجهش به این نکته جلب می شد که چرا او در ساعت نهار چیز می نوشته؟ چرا از یک قلم قدیمی استفاده کرده و چه می نوشته است؟ و بعد هم موضوع را به واحد مربوطه گزارش می داد. به دستشویی رفت و با صابون زمخت قهوه‌ای رنگ که مثل سنباد پوست را می خراشید و برای منظور او کاملا مناسب بود، لکه جوهر را از انگشتانش به طور کامل زدود. دفتر خاطرات را در کشو گذاشت. مخفی کردن آن کاملا بیهوده بود، اما دست کم می توانست بفهمد که به وجود آن پی بردند یا نه. اگر تار مویی لای صفحه ها می گذاشت، موضوع را می فهمیدند. بنابراین با نوک انگشت مقدار کمی گرد و خاک سفید را برداشت و به گوشه جلد دفتر مالید. حال اگر دفتر را برمی داشتند، بدون شک خاک ها می